و وهمن و فرزند دو قید هر یک از کسر و قطعن، یعنی نه کسر به حسب وهم و فرض و نه قطع به حسب وهم و فرض. عرض کردیم که چون بعضی ها قائل بودن که جزء لایت جزا به هیچ وجه قابل تقسیم نیست، نمیشه اونها رو کسرشون کرد شکست و نمیشه اونها رو قطعشون کرد، اون وقت این وهمن و فرزن میشه قید برای هر دو، یعنی نمیشه کسرشون کرد به صورت وهم و فرض و نمیشه قطعشون کرد به حسب وهم و فرض. در اون عبارت بالا که فرمودن نه کسرن و نه قطعن، نه وهمن و فرزن، این نه وهمن و فرزن هر دو تا قید میشه برای هم کسر هم برای قطع. از جنبه اسلام معنا کردن عبارت رو توضیح فرمودن. خلاصه قائلین به جز میگوین که جز به هیچ وجه قابل تقسیم و تجزیه نیست و دانستی که این رأی ناسواب است، زیرا در ترتیب سه جزء پهلوی هم جزء میانگی حاجب طرفین است که وهمن و فرزن قابل تجزیه. قول زی مقراطیس رو که در مقام خارج قابل تقسیم نیستن، خب اون را آدم تا یه حدی میتونه بپذیره، از باب این که قابل تقسیم نیستن دیگه دستگاهی و وسیلهی برای تقسیم اجزاء صغار صلبه نداشتن. حالا امروز علم جدید پیشرفت کرد، این آلات و صنعت رو به دست آورد که تونست اون اجزای ریز به نام اتم رو هم بشکند و او رو تجزیهش کند. ولی این قول دوم که بعضی ها قائل بودن که جز الهیت جزا به هیچ وجه قابل تجزیه نیست، نه در خارج و نه حتی می شود فرض تجزیهش کرد یا توهم تجزیهش کرد، این رو می فرمان که مطلبیست قولیست ناسواب که آدم نمیتونه بپذیره. برای اینکه اون بحثی که در درس قبل گویا کردیم که ما اگر حد اقل سه جز رو مثال بزنیم، این سه جز رو که پهلوی هم گذاشتیم، فرمودید اون جز وسطی حاجب است بین دو جز طرفین خودش، این معلوم میشه که پس اینها میشود طول عرض و عمق دارن و قابل تجزیه فرضی و وهمی هستن. اونم علاوه از این که دایره وهم مقداری اگر باز باشه، دایره فرض که قطعا بازه، چرا نمیشه آدم فرض تجزیه بکنند؟ اینه که این قول دوم رو نمیشه پذیرفت. علاوه از این که قول اول که قول جناب زی مقراطیس است، اون رو هم که علم جدید نفیش کرد، چون میگفتن اتم دیگه قابل تجزیه نیست، الان اون هم تجزیه شده. حالا از اینجا به بعد الان دارم مقدمه میگیرن که قائلین به جز را یکی از ادله‌ای که دارن که بهترین دلیلشون هست رو پیاده بفرمان، و فرمایشم از جناب مرحوم نراقی رحمت الله علیه در کتاب شریف مشکلات العلومه که از آقا فرمایشون در یکی از اون کتاب خزائنه که از آقا کتابشون مطلبشون نقل میکنن بعد رد میکنن، و مقداری در مورد جناب مولا احمد نراقی و مولا مهدی نراقی تجلیل می فرما. مولا احمد نراقی و پدرش مولا مهدی نراقی، این پدر و پسر هر دو از دانشمندان نامور و ذو فنون بودند و هر یک صاحب تألیفات به تصنیفات بسیار ارزشمند در علوم گوناگونند و در همه رشته های علوم رسمی و غیر رسمی زمان خود دست داشتند و در حقیقت از دانشمندان بزرگ بلکه از نوابغ گمنامند. پدر در سنه 1209 هجری قمری درگذشت و پسر در سنه 1245 هجری قمری. مهدی نراقی جنگی به نام مشکلات العلوم دارد، کتابیه که در تمام رشته های علمی حرف زده، اونم راجع به مشکلاتش هم تازه حرف زده. یعنی فرض در علم حروف اگر بعضی جاهاش که خیلی مشکل بود، ایشون اون مشکل ها رو مطرح کرد و جواب مشکل ها رو داد. در ریاضیات بعضی از مسائل قواعدی که خیلی سنگین و مشکل بود، اونها رو طرح کرد و راه حل نشون داد. و همچنین در تمام رشته های علمی، در فقه، در اصول، در تفسیر، در عرفان، حتی در لغزگویی ها که مثلا قدیم معماگویی خیلی مرسوم هم بود، حتی اونها رو هم آورده که اصلا خود معما یک رشته علمی است. مثلا هم ایشون کتابی داره به نام مشکلات العلوم که سفینه حامل مثقلات است، به منزله یک کشتی هست که تمام سنگینی ها را، مثقلات تمام سنگینی ها را دارد حمل میکنه. یعنی در هر رشته علمی مطالب سنگینی که هست را، ایشون اون مطالب را آورده و در اینجا حلش کرد که این کتاب میشه کشتی همه سنگینی های رشته های علمی. فرزندش ملا احمد نراقی نیست به همون روش کتابی به نام خزائن داره که صندوق مهمات است. حالا اون جناب پدر فقط در رشته های علمی اونایی که خیلی مشکل بود را آورد و حل کرد. مرحوم جناب ملا احمد نراقی فرزند اون بزرگوار خزائن، اینم در رشته های گوناگون، یعنی در تمام علوم حرف داره. در ریاضیات مطالب داره، در اذکار و اوراد مطالب داره، در علوم غریبه حرف دارن، در مثلا جفر و اوفاق و زبر و بینات و همچنین تکثیر و فلسفه و عرفان و تاریخ و دیگه، از در تمام رشته هایشون اونجا به صورت خزینه خزینه و مخزن ها معارفی را و حقایقی را آورد که آقا اسمشو گذاشتن صندوق مهمات. این درج گوهر در سال 1380 هجری در تهران به تصحیح ترشیح این جانب به طب رسیده است که کتاب خزائن مرحوم نراقی رو از آقا تصحیح فرمودن و برش حواشی خیلی محققانه هم دارن که حدود 1380 هجری، بله در حدود 1040 سال قبل در تهران چاپ شد. حالا در این کتاب دلیلی بر بنابر مبنای مثبتین جز عنوان شده است که اگر خود اون جناب و یا از دیگران است، در نظر من ناتمامه و در حامش اون تعلیقی دارم که متن و حاشیه هر دو رو بازگو میکنیم. ایشون چنین آوردن، فرمودید به اینکه یکی قول زیمقراطیس قابل به اجزاء صغار صلبه بود. دیگه حالا دیگه روی اصطلاح باید حرف بزنیم و تا اصطلاح رو گفتیم مسبوق به ذهن مبارکتون هست. اجزاء زیمقراطیسی این بود که جسم تجزیه می شود، تشکیل می شود از یک اجزایی که اون اجزا در مقام خارج قابل تجزیه نیستن، نمیشه اونها را آدم بشکنه یا قطعشون کنه. اما در مقام ذهن و وهم چرا؟ ما وقتی الان این یک مشت آرد را تجزیهش کردیم به ذرات ریز، درسته که الان در خارج نمیتونیم این ذره ها رو بیاریم باز تجزیهش کنیم، اما خب وهم میشینه میگه خب حالا اون جزئی که نمیشه تجزیهش کرد، اینو ما به سه جز تجزیه کنیم، دوباره باز هر یکی از اون سه جز را به سه جز دیگر تجزیه کنیم. و تا اونجایی هم که وهم میکشد کار خودشو انجام بده، وقتی نمیکشد فرض میکنیم که تجزیه بشه، چون تا یه مقداری شد وهم تجزیه کنه، بعد وهم خسته میشه میبینه که دیگه چیزی باقی نمونده، بعد میگیم که خب حالا اگر وهم نمیتونه از عهده تجزیه بر بیاد، فرض میکنیم که دوباره باز اون جزء نهایی باز اونش هم قابل تجزیه باشه. این را حرف جناب زیمقراطیس بود. گروه دیگر که اسم اونها رو دیگه عنوان فرمودید به نام مثبتین جز، در درس دیروز فرمودید اسم کسانی که قائلن به این که جسم تشکیل یافته است از اجزایی که اون اجزا و جز لا یتجزا هستن، یعنی به هیچ وجه قابل تجزیه نیستن، نه در خارج که الان این ذره آرد را پخش کردیم و این الان قابل تجزیه نیست، بلکه در مقام وهم و فرض هم نمیشه تجزیهش کرد، که یه مقداری حرفشون از حرف زیمقراطیس بالاتر بود، اون عدم تجزیه رو در خارج پیاده میکرد. اینها هم در خارج میگن قابل تجزیه نیست و هم در ذهن. اسم این گروه رو هم گذاشتید قائلین به جز، که دیگه الان پس تا اینجا دو قول خوندیم در مورد اینکه جسم از چی تشکیل شده، یکی قول جناب زیمقراطیسه و دیگری هم قول مثبتین جزئه. حالا جناب مرحوم نراقی می فرمان به این که مثبتین جز برای خودشون یه دلیل هم داره، این دلیل را ایشون از طریقی شکل هندسی داره تبیین میکنه، که اگر ما یک سطحی داشته باشیم و در این سطح یک دایره ای را و کره ای را، حالا الان شکلی که در مقابل میبینید به صورت کره باشه، از این مهرای گرد نیست، یه وقتی رفتیتن ستا آقودی که باز ندیدم، حالا این اینه داشته باشید، اگه ما بخواهم حالا اینجایه اینجاشو در نظر بگیریم، این میشه یک، عزیزانی که چلو نشستن باید یه مقداری چارزانو بشینیم محض رضای خدا کوتاه بشید، این الان یک سطح دیگه، سطح مستوی، این جور میخواد حساب کنه میشه سطح مستدیر دیگه. خب این هم الان که سطح مستدیره و ما فرض میخواهم بکنیم یک کره ای را، حالا این الان به صورت سطحه، باید به صورت یک کره باشه، باید بله چی آجا؟ آها بله، خب بله اون میشه کره، بله. خب الان میگیم این اون باشه، بله. این الان کره است، شما یک کره رو روی سطح قرار بدی یه طوریه، اگه کره رو بخواد روی یک کره دیگر قرار بدی اون یه طوریه، دو تا کره به هم دیگر به اصطلاح تلاقی بکنن، و یا یک کره با یک سطح مستوی با هم دیگر تلاقی بکنن، نه سطح مستدیر بلکه سطح مستوی با هم دیگر تلاقی بکنن. حالا حرفی که الان مرحوم جناب نراقی می فرماد که قائلین به مثبتین جز، یعنی قائلین به جز الایت جزا می خوان قائل بشون، این است که میگن اگر این کره بر این سطح تلاقی کنه با هم دیگر، ما عبارت الان همینجور ببینید، مثبتین جز را حجتی قوی تر از این نیست، این تازه اون مهمترین دلیلشونه، بالاترین دلیلشونه، حجتی قوی تر از این نیست که کره ای بر سطح مستوی نهاده شود، این الان این کره بر سطح بله مستوی، این هم سطح مستوی ما، این بر این نهاده شود، چه اگر موضع ملاقات منقسم شود از هر دو طرف آن به مرکز خط به مرکز خط وصل می‌کنیم تا مثلثی متساوی ساقین حادث شود، و نیز از اونجایی که قاعده مثلث با سطح مستوی مماس است عمودی به مرکز اخراج می‌کنیم، باید این سه خط خط خارج از مرکز به محیط مساوی باشن، و حال اینکه هر یک از دو ساق مثلث اطول از عمودن، زیرا هر یک وتر زاویه قائم است. این الان استدلالشون فرمایید. حالا این عد فرمایید که این کره که الان بر این سطح تلاقی کرده است اگر موضع ملاقات منقسم شود، این نقطه‌ای که الان بله این نقطه‌ای که الان از این کره با این سطح تلاقی کرده، با اون جزئی که الان با این سطح تلاقی کرده، حالا میخوایم این یک جزء از این کره را که انهو این کره تشکیل یافته است از اجزایی که این اجزا چی هستن؟ لایت جزا هستن. اون آقا ادعاش اینه دیگه، این الان یک کره است، این کره تشکیل یافته از اجزاییه. حالا الان که این کره رو گذاشتیم روی این سطح، یکی از این اجزا، یکی از این جزها با این سطح تلاقی میکنه، چون کره است دیگه. حالا این الان نحوه کرویتش طوری که بله حالا شاید مثلا ده ها جز الان با این سطح تلاقی کنه، ما باید طوری کره رو قرار بدیم که یک جزش با سطح تلاقی کنه. اون وقت اشکالی که یعنی مطلبی که اینها میگن که این یک جز قابل تجزیه نیست و همینچنین اجزای دیگر قابل تجزیه نیستن، اینه که اگر این یک جز با اینجا تماس حاصل کرده، از هر دو طرف اون به مرکز خط، به مرکز خط وصل میکنیم، اینم مرکز کره است. اینم که میفرمایید که مرکز کره است، این جزئی که الان پایین اتصال پیدا کرد به مرکز، ما باید از این جزء، از دو طرف این جزء کرد که اگر قابل تجزیه باشه، اون آقا فرض میذاره که اگر قرار باشه این یک جزئی که الان تلاقی پیدا کرده با این سطح، این قابل تجزیه باشه، اگر قابل تجزیه باشه میشه سه چیز دیگه، یکی اون جزء وسطی، یکی این جزء بغلی، یکی جزء طرف دیگر. و از هر یکی از این دو جزء طرفین ما باید یه خطی رو به مرکز مثلا رسم کنیم که این دو تا خط میشه. الان یه مثلث متساوی الساقین تشکیل شده دیگه، درسته؟ یه مثلث تشکیل شده که یک ضلع مثلث را اون خط، اون چیز سطح مستوی تشکیل میده که الان تو چیز میبینید، ضلع دیگر مثلث را این خط اینوری که از این جزء به مرکز اتصال دادیم، و ضلع دیگر مثلث رو اون خط بغلی تشکیل میده که الان دو خط بغل رو حساب بفرمایید. بعد حالا میفرمایید که الان یک مثلث متساوی الساقین تشکیل شد. حالا گرچه خب حالا اون دو تا مهر برداشتیم، این یک سطح مستویه، این کرم توپر قرار دادیم روی سطح مستوی، این جزئی که با این کره تلاقی کرده، این جزء رو تقسیم بکنیم به اگر سه بخش، یه بخش وسطی، یه بخش هم طرفین، از این دو تا طرف یه خطی رو، از هر طرفی خطی رو به مرکز این کره وصل می‌کنیم. الان تصدیق می‌فرمایید که یک مثلث متساوی الساقین تشکیل شده دیگه، درسته؟ مثلث متساوی الساقین که قاعده مثلث الان در کجا قرار گرفته؟ روی سطح مستوی قرار گرفته. حالا همینجور عبارت را اگر موضع ملاقات، این موضع ملاقات این کره با این سطح، این نقطه اینجا موضع ملاقات منقسم شود از هر دو طرف، اون وقت منقسم میشه به سه جز منقسم میشه دیگه. این آقا داره اول فرضشو میکنه، خب میگه فرض کنیم که منقسم بشه، برهانی که در الان اقامه میشه بر مبنای برهان خلفه که میگیم آقا ما که میگیم که جز قابل تقسیم نیست به هیچ وجه، شما میفرمایید که قابل تقسیم هست، ببینید به اشکال ریاضی هندسی برخورد میکنه و چون اشکال هندسی پیدا میکنه پس معلومه که جز قابل تقسیم نیست. این نحوه استدلالشونه. اگر موضع ملاقات منقسم شود، این موضع اینجایی که تلاقی کرده، از هر دو طرف آن به مرکز بله خط وصل میکنیم، این دو تا خط رو تا مثلثی متساوی ساقین حادث شود، که الان این دو تا ساق مثلث با هم دیگر متساوی هن، این هم که یه ضلع مثلثه. و نیز از اونجایی که قاعده مثلث با سطح مستوی مماسه است، که این نقطه تماس میگیم، عمودی به مرکز اخراج کنیم. حالا یه خطی رو از این وسط به الان یه عمودی رو از این زاویه بالای مثلث به این به اصطلاح وسط اینجا تماس کردی. قاعده باید بله عمودی به مرکز اخراج کنه. این یک عمود رو میزنی به این مرکز مثلث، مرکز کره. باید این سه خط خارج از مرکز به محیط مساوی باشن. الان باید این مرکز یه خط به خاطر این طرف اومده، یه خط هم به خاطر این طرف اومده، یه خط هم به خاطر عمود بودن اومده که از اون جزء به مرکز اخراج کردیم. الان باید این سه تا خط با هم دیگر چی باشن؟ با هم دیگر مساوی باشن. و هالینگ، حالا اشکال چیه؟ و هالینگ، و هالینگ که هر یکی از دو ساق مثلث، این یکی و این یکی، اطول از عمودن، از این، از اینی که عمودی این وسطی، از این، ولی اینا طولانی تر. چرا طولانی ترن؟ تصدیق می فرمایید که این ضلع این ضلع الان می بینید که این زاویه که الان اینجا عمود وسط داریم یه زاویه قائمه نیست. پس این ضلع، این ضلع میشه وتر این زاویه قائمه، چه اینکه این ضلع هم میشه وتر این زاویه قائمه. درسته؟ زاویه وتر هر زاویه‌ای میشه به عنوان مدرج اون زاویه دیگه، که بگیم اون زاویه چند درجه است، که میخوایم درجه یک زاویه رو به دست بیاریم، از ناحیه کی بود به دست بیاریم؟ از ناحیه وترش دیگه. بعد میگیم چون این زاویه الان اینا، پس این وترش 90 درجه، اون وترش هم بله که چیز مدرج زاویه است. حالا الان خود این عمود، این عمود الان به عنوان یک وتری است که مربوط به این زاویه است و این زاویه، این دو تا زاویه چه نوع زاویه ای هستن؟ میفرمایید زاویه حادن، چون از قائمه کمتره. پس این دو تا وتر که دو خط باشن از این خط عمود اطولن، چون اینها وتر زاویه قائمه، ولی اون عمود وتر زاویه قائمه نیست، برای این مثلث دیگه، مثلث متساوی ساقین دیگه. این دو تا زاویه الان با هم دیگر دو تا زاویه قائمه نیستن، که چون اگه بخواید دو تا زاویه این دو تا بخوان دو تا زاویه قائمه باشن، اینا دارید، این بخوان دو تا زاویه قائمه باشن، اینم یه زاویه حاده دارید، دو تا 190 درجه میشه چقدر؟ 180 درجه. یه 10 درجه هم فرض اینجا داشته باشید میشه 190 درجه. و مثلث که 190 درجه زاویه نداره، که مجموع زوایای مثلث در سطح مستوی میشه 180 درجه. حالا اون بحث مثلثات کروی حرف دیگریه. در مثلثات کروی میشه که یه وقتی یک مثلثی از سه زاویه قائمه هم تشکیل بشه، که 3 تا 90 تا میشه چقدر؟ 270 درجه. 3 تا 27 دیگه میشه ما یه مثلثی داشته باشیم که 270 درجه هم زاویه داشته باشه، اون اشکال نداره، اون مثلث در سطح مستویه، که انشالله این بحثا مربوط به دروس هیئته. این که الان میگیم این مثلث چون 180 درجه در سطح، این مثلث رو الان میخوایم سطح مستوی بگیریم. حالا الان شما روی کرویت که نبود، اون کره که نکردیم، ما خط رو به مرکز استخراج کردیم، اخراج کردیم. اما با توجه به این عمودی که الان ایجاد شده، تقریبا دو تا مثلث ایجاد شد، قبول داری؟ دو تا مثلث که هر یک از این مثلث‌ها این زاویه وسطشون میشه زاویه قائمه، این دو زاویه بغلشون میشه دو تا زاویه حاده، که اگر این 90 درجه شده، این دوتا با هم میشه 90 تا، دوتا 90 تا میشه 180. این زاویه هم باز اینوری برای اون مثلث، اونم باز 90 درجه است، اون دوتا میشه، دوتا هم میشه 90 درجه میشن 180. پس الان وقتی که شما این عمود را استخراج کردید میبینید که این دوتا و این دوتا وتر، این دوتا خط از این خط عمود اطولن، طولانی ترن. بله، که حالا عبارت چیه؟ و حال این که هر یک از دو ساق مثلث اطول از عمودن، زیرا هر یک وتر زاویه قائم است. خب حالا این که این دوتا شدن عمود از این چیز، شدن اطول از اون دو، این نشون میده که باید جز قابل تجزیه نباشه. چرا؟ برای اینکه باید این دوتا خط اطول از عمود نباید بودن، و حال اینکه اطول از عمود در آمده، چون طولانی تر از این خط عمودی شده ان، پس نتیجه میگیریم که این نباید طولانی میشد. حال که طولانی شده، پس معلوم میشه که اون جزئی که از این کره با این سطح تماس پیدا کرد، اون جزء قابل تجزیه نیست. که اگر قرار باشه قابل تجزیه باشه، باید از دو طرف اون جزء به مرکز خطی اخراج کنیم و از اون وسطش هم یه خط عمودی اخراج کنیم. باید این سه تا خط با هم مساوی بودن، و حال اینکه الان این دو خط شدن طولانی تر از این خط عمود، و چون طولانی تر از خط عمود شدن، این غلطه، این باطله، این با برهان ریاضی جور در نمیاد و هندسی. پس چون با برهان جور در نمیاد و سه تا خط با هم دیگر مساوی نشدن، پس معلوم میشه که اون جزئی که از این کره با این سطح تماس پیدا کرده، جز قابل تجزیه نیست. این را عنایت بفرمایید که الان داره این آقای مبرهن از این راه وارد میشه که این کره را اگر شما بخواید تقسیم بکنید به اجزایی که یک جزء اون کره همون نقطه‌ای باشه که با این سطح مستوی تلاقی میکنه و ملاقات میکنه، نباید این اجزا قابل تجزیه باشن، که اگر بخوان قابل تجزیه باشن، بر اساس ببخشید این شکل هندسی، باید این سه تا خط با هم دیگر مساوی بودن، و حال اینکه این دو خط دو بغل اطول از این خط عمود شدن، و این غلطه. پس معلوم میشه که اون جزئی که از این کره به این سطح مستوی تلاقی پیدا کرده است، اون جزء قابل تجزیه نیست. که قابل تجزیه نیست که شما بخواید اونو باز به سه جزء دیگر تجزیه کنید. اگه بخواید بکنید، باید برهان هندسیتون جواب بده، و حال اینکه باطل در میاد. خب هست آقا در جواب میفرمان که من با این برهان همراه نیستم، این برهان ناتمامه. حالا چرا برهان ناتمامه؟ عبارت آقا رو بخونیم. این جانب در تعلیقش بر این مقام گفته است، و همچنین است تماس دائرتین که بیش از یک نقطه نتواند بود، چنان که در شکل 12 مقاله 3 اصول اقلیدس ثابت شده است، و همچنین از تماس دو کره که باز بیش از یک نقطه نتواند بود به استوانه همین شکل. حالا اینا حالا همه اجازه بفرمایید که بدون تعنی پیش بریم. یک کاغذ سفید آن دستشون، اگه دو تا کره با هم دیگر تلاقی کنن، مثالشو عرض کردیم که دیگه دو تا کره تلاقی بکنن میشن سطح مستدیر دیگه، برخلاف اون قبلی که یه سطح مستوی بود با یک سطح مستدیر. الان نخیر، دو تا سطح مستدیر میخوام با هم دیگر تلاقی کنن. قطعا وقتی این دو تا نقطه با هم، این دو تا کره تلاقی کردن، فقط یک نقطه از این و یک نقطه از این کره با هم دیگر تلاقی میکنن. اینه که هرگز نمیشه اشکال مثلا این زنبور عسل رو، حالا بعد میرسیم، این میخواد که برای خودش یه لونه بسازه، هرگز لونه های خودش رو به صورت دایره‌ای نمیسازه. چرا؟ چون وسطش، بله، وسطش خالی میمونه. الان بخواه یه دایره اینجا، یه دایره اینجا، هیچ میدونی آقا اون یه دونه مهر شما باز نیاز شد؟ حق با شما. درسته، ببینید آقا جان، یه دایره اینجا، الان این وسط چقدر فاصله افتاده؟ ولی حالا اگه مسدسش کنیم، راخز نیست، هیچ جای روزنه ای نیست. حالا کی اینها رو به اینها یاد داد شما اینجوری مثلا خونه بسازید؟ چجور حالیشون که این ولی اون مثلا سوراخ‌هایی که می‌سازن اونها رو به صورت چرا دایره‌ای مثلا فرض چی جور اینها رو مسدسی ساختن که ولی هیچ در منزلشون جای خالی نباشه، همه جا رو پر کرده باشن در یک کندویی که مثلا هستن. حالا بعد میرسیم چیزایی که خودشون هم دارن، تار عنکبود هم باز توش فرمایشاتی پیاده میشه. حالا کی بهش یاد داد که مثلا این خونه ها اینها رو به صورت یا مستطیل بساز یا مربع بساز یا مثلث بساز یا فلان، اما به صورت دایره نمیسازن مثلا. حالا ببینید که خودش فرمایشاتی در این باب پیاده میشه. حالا الان عبارت آقا رو همینجور تکه تکه بخونیم بدون عجله پیش بریم. این جانب در تعلیقش بر این مقام گفته است و همچنین است تماس دائرتین که بیش از یک نقطه نتواند بود. خب شما الان یه وقتی این دائره رو با سطح مستوی حساب می‌فرمایید، در یه نقطه با هم دیگر تلاقی می‌کنه. اگه دو تا دائره و دو تا کره داشتیم، این دو تا هم باز در یک نقطه با هم دیگر تلاقی می‌کنن. الان حالا چون اینجا ما نمی‌تونیم اونی که متن واقعی است آدم بتونه به دقت در هنگام ترسیم شکل بیاره، یه مقدار زیادی الان بله محیط این دایره با محیط این کره با همدیگر تلاقی کردن، باید یه جوری باشه یک نقطه، بله به دقت یک نقطه با همدیگر تلاقی کنن. حالا چرا این کره با این کره با همدیگر فقط در یک نقطه میتونن تلاقی بکنن؟ به چه دلیل باید حتما این باشه؟ چرا در بیش از یک نقطه نیست؟ چرا؟ میفرمان که چنان که در شکل دوازدهم مقاله سوم اصول اقلیدوس ثابت شده است. همونجور که توجه دارید اقلیدوس دانشمندی دیگه قبل از میلاد مسیح ظاهرن زندگی میکرد. ایشون در یک حالا دهیه یا شهرکیه شهرچیه در کشور سوریه در حواشی رود جیهون ظاهرن یه جایی هست اسمشو میگن اقلیدوس، یه جایی اسم محل یه منطقیه. این آقای دانشمند از اونجا برخواسته شده که آمد مثلثات در سطح مستوی را، مثلثات در سطح مستوی را اینها را که به برهان کشیده که کتابی نوشت به نام اصول. این اصولشون در یعنی اصلهایی که در باب مثلثات در سطح مستوی، نه مستدیر که کروی باشه، نه مثلثات کروی، نه مثلثات در سطح مستوی. ایشون آمده اینها رو به صورت اصل در آورده که مسائل قواعد هندسی باشه که میشه حالا اسم کتابش هم گذاشته اصول اقلیدوس. نه اینکه خودشون اقلیدوس بودن اقلیدوسی، ولی از اهل اقلیدوس بود. کم کم معروف شد این آقا به اقلیدوس و کتابی هم که نوشته اسم کتابش هم معروف شده به کتاب اصول اقلیدوس. این کتاب 15 مقاله داره، مثل اینکه این کتاب 150 درس داره، اون کتاب 15 مقاله داره که حالا اینجا نداریم. در قم که در خدمت عزیزان دروس هیئت اینا بودیم دیگه، کتاب رو همراه خودمون میبردیم سر کلاس، اون مقداری که از آقا خونده بودیم اینها رو در خدمتشون بودیم. اون 15 مقاله داره که هر مقاله ای مثلا دارای فرض مقاله اول دارای 42 تا شکلی که در این مقاله اول 42 تا شکل هندسی رو ما پیاده کردیم که در این 42 شکل قواعد هندسه را در اون اشکال پیاده می کنن. بعد این اصولی را که ایشون تدوین فرمود شد به عنوان یک مأخذ که هر کسی می خواد در هر کجا یه شکل هندسی رو بکشه و از اون شکل هندسی یه مطلبی رو اثبات کنه، میگه آقا این دوتا کره در یک نقطه با هم دیگر تلاقی می کنن. خب یک کسی میگه آقا چرا در بیش از یک نقطه چرا با هم دیگر تلاقی نمی کنن؟ میگه به دلیل اون فلون شکل اصول اقلیدوس که ایشون اثبات کرده که دیگه آقایون زحمت نمیکشن که دوباره برهانش رو جداگانه اثبات کنه. برهان رو اون آقا اثبات کرده، حرف رو اون آقا درست کرده، شما استناد میفرمایید به حرف ایشون. مثل این که مجتهد مرجع تقلید میشینی میگه آقا شما اگه قصد کردید که امروز بروید مسافرت، باید نمازتون شکسته باشه. ایشون دلیلشو میدونه، استخراجشو کرده، زحمتاشو کشیده. بله، این آقای روحانی میاد تو جلسه شما میگه آقا اگه امروز اینجوری مسافرت کردی روزه تو شکسته. چرا؟ به دلیل اینکه آقای مرجع تقلید در رسالهش اینجوری گفته. حالا ایشون به چه دلیل گفته، از کجا این حکم رو استخراج کرده، خودش میدونه. میخواید بخونید باید برید دنبال حرف ایشون، ولی من الان فعلا میگم ادعای من اینه، دلیل منم حرف فلانیه. شما حرف فلانی رو چون قبول دارید دیگه این میشه دلیل من. اصول اقلیدس شده این که 15 مقاله داره و الان 15 مقالهش در سطح دانشگاه‌های بله کشورهای خارجی اینها تدریس میشه، اصلا تدریس رسمی میشه. مقاله دهمش اونقدر سنگین هست که اشکالی که داره که روی مقاله دهم کمتر دانشمندان به تدریس مینشینن، که هست آقا توفیقاتی داشتن که این کتاب را 4 دوره تدریس کردن در قم. 4 دوره که حالا میشناسیم شاگردانشونم که این دوره ها رو در خدمتشون بودن و از دورا دور. این اصول اقلیدس که مثلثات در سطح کره، الان اینجا میفرمان که این دو تا کره که با همدیگر تلاقی پیدا کردن، محل تلاقیشون یک نقطه است. چرا یک نقطه است؟ چون که چنان که در شکل 12 مقاله سوم، الان کتابی که دست گرفتی بالاش نوشته المقالت الاولا، المقالت الثانیه، المقالت الثالثه، بعد باید بری سومی مقاله رو پیدا کن. بعد تو صفحهش که میای بر اساس حروف ابجد مثلا الف ب یعنی شکل 1، شکل 2، شکل 3، الان مثلا این شکل چند؟ 12 شکل یب. اونجا مثلا تو صفحه نوشته یب یعنی شکل 12، یه 10 هست و ب 2 میشه 12. شکل 12 اونجا کنار صفحه شکلشو کشیده، الان همینجوری که اینجا کشیده شده اونجا شکلشو کشیده. و بعد از این که این دوتا در یک نقطه با همدیگر تلاقی کردن، برهانشو اون جلو در صفحه پیاده میکنه. پس الان چرا در یک نقطه تلاقی کردن اینا؟ چنان که در شکل 12 مقاله سوم اصول اقلیدس ثابت شده است که اگر دوتا کره با همدیگر ملاقات بکنن، محل تلاقیشون فقط در یک نقطه است، بیش از یک نقطه نیست. و همچنین از تماس دو کره، اونجا تماس فرمودن که چیز دو دایره، این الان دایره‌ای که الان معلومه، دو تا کره باید بله دو تا کره توپر را مثل دو تا توپ را دو تا توپ داریم به همدیگر تلاقی میکنیم، این دو توپ در به همدیگر تلاقی در یک نقطه تلاقی میکنن که میشن دو تا کره یا دو تا دایره یا دو تا کره. خب حالا دیگه حرف روشنه فرق میان دایره و کره و اینها چیه. بله که ما الان محیط رو میگیم دایره، الان اینو میگید دایره، این که دایره نیست، این محیطه. دایره اون سطحه، نهت فرمایید که خود این سطح الان دایره است، این سطح دایره است، نه این دایره باشه، این محیط دایره است، این سطح دایره است. بله عنایت فرمایید این سطح دایره است، این محیط دایره است. منتها دیگه الان این سطح رو برداشتن بعد همون خط میکشن اینجوری میگن آقا این دایره. بله اون که دایره نیست، اون محیط دایره است. و همچنین از تماس دو کره که باز بیش از یک نقطه نتواند بود. خب حالا چرا دو تا کره با هم دیگر تلاقی بکنن باز در یک نقطه تلاقی میکنن؟ بله به استوانه همین شکل، اون شکل 12 مقاله سوم. حالا ببینید هر اشکالی که جناب اقلیدس میاره، یه بحثی دارم به نام اصل. اون اصلی که از این شکل هندسی میخوایم استخراج کنیم چیه؟ بعد یه وقتی میگیم آقا این شکل مربوط به این اصله، ولی میشه که ما از این شکل کمک بگیریم برای اثبات یه مطلب دیگری. اگر ما برای این شکل، از این شکل که در رابطه با تلاقی دو تا دایره هست در بیش از یک نقطه نمیتونه باشه، بتونیم ازش کمک بگیریم در تلاقی دو تا کره. اینجا حالا آیون میگن که در دوتا کرم نمیشه که بیش از یک نقطه با هم تلاقی کنن. چرا؟ به استبانه شکل مثلا دوازدهم مقاله سوم. استبانه یعنی چی؟ یعنی درسته که اون شکل مربوط به کره نیست، اون شکل مربوط به تلاقی دوتا دائره است، اما ما میتونیم از اون فرمایششون در اون اصل کمک بگیریم، استبان بله کمک بگیریم و اینجا رو هم تبیینش کنیم. بعد ولذا میگیم به استبانه اون شکل که از اون ما چیکار کنیم؟ طلب بیان کنیم، بگیم که آقا درسته که شما دارید دوتا دائره رو بیان میکنید، اما لطف میفرمایید که برای ما دوتا کره رو هم تبیین بکنید. میگه چرا؟ کمکتون میکنیم. ولذا تعبیر میکنم به استبانه دیگه. حالا اینا اصطلاحات بله هندسی در اونجا هست. خب حالا بعد این آقا نه این که فرمود که الان اگه از این شکل این جز دو تا خط به مرکز وصل میکردیم و یه خط عمودی هم وسط وصل میکردیم، این سه تا خط با همدیگر فرمودن باید مساوی باشه، و حال این که این دو خط دو طرف از عمود چی هستن؟ طولانی ترن. چرا از عمود طولانی ترن؟ اطول بودنش هم باز به دلیل یه شکل دیگر هندسیه. حالا یعنی فرمایید و اطول بودن هر یک از دو ساق در حجت مذکور، در این دلیلی که الان شما آوردید که میگید این دو تا ساق اون مثلث متساوی ساقین اطول است از این خط عمود وسط، اطول بودن هر یک از دو ساق در حجت مذکور، این در کجا اثبات شده؟ این در شکل 19 مقاله اولای اصول، یعنی اصول اقلیدس، یعنی باز همون کتاب مبرهن شده است. خب این تا اینجا طرح مطلب. حالا اشکالی که استاقا روی این فرمایش دارن چیه؟ میفرمان که ولکن این حجت مدعای مثبتین جز را اثبات نمی کنه. جناب مرحوم نراقی، این دلیلی که شما آوردید قبوله، این مثلثی که تشکیل دادید با سه تا زل، سه تا خط دو تا ساق و یکی خط عمود با هم دیگر مساوی بودن، و حال اینکه این دو تای بغل اطول از این خط عمود در آمدن، حرف شما بر اساس شکل هندسی بازم درسته. اما چرس کنیم که این فرمایش شما ربطی به قائلین به مثبتین به جز نداره. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم که حالا حرف قبلی که گفتیم، حرف قبلی فرمودید که جسم تشکیل یافته از اجزاست که اون اجزا نقطه نیستن، نقطه ریاضی، ولی اونجا نداشتیم صفحه دو صفحه قبل، نقطه ریاضی نیست، نقطه فلسفی نیست، بلکه اون اجزا جوهر فردن. اون جوهر فرد بودن از اینی که شما دارید شکل و پیاده میفرمایید خارجه. اینجا میگیم آقا دو تا دائره یا دو تا کره در یک نقطه با هم دیگر تلاقی میکنن. این نقطه چیه؟ نقطه هندسی و نقطه فلسفیه. و حال اینکه شما فرمودید که آیا جسم مرکب از اجزا هست، آیا اون اجزا جوهر فرد بودن یا نقطه هندسی و ریاضی بودن؟ نقطه هندسی که نبود که. اگر نقطه هندسی ما قائل می شدیم، این شکلی که شما آوردید در اثبات مثبتین جز ادعاشون حرف درست بود. ولی مثبتین جز نمیگن که ما میگیم این جسم تشکیل یافته از نقطه هاییه، اینها میگن این جسم تشکیل یافته از جوهر فرده، یعنی از اجزایی که این جز هر کدام خودشون دارای طول عرض و عمقن، و حال اینکه نقطه دارای طول عرض و عمق نبود. ولذا این دلیل شما اگر چه در جایش درسته، بنابر مسائل هندسه‌ای که پیاده می‌فرماییدم درسته، اما با حرف قائلین به جز وفق نمیده، چون قائلین به جز نمیگن که جسم ترکیب یافته از نقطه هاست. قائلین به جز میگن جسم ترکیب یافته از اجزایی است که هر جز جز این اجزا جوهر فردن، طول عرض عمق دارن، که ما اون حرفای قبلی که زدیم حالا نظر مبارکتون بیاد. اینه که می فرمان ولیکن این حجت مدعای مثبتین جز را اثبات نمی کند، زیرا که موضع ملاقات الان این دو کره در فرض مذکور نقطه است. در یک نقطه ای این کره با اون کره تلاقی میکنه در یک نقطه. نقطه در اصطلاح چی آقا جان؟ نقطه در اصطلاح فلسفه. نقطه در اصطلاح فلسفه طرف خط نبود، حرفشو زدیم دیگه، طرف خط پایان عرضه. اون وقت فرمودید نقطه در اصطلاح فلسفه و هندسه عرضه، و آقایانی که میگن جسم تشکیل یافته از اجزاء ریزه، اون اجزاء ریز رو آقایون جوهر میدونن. پس دلیل شما در مورد این نقطه ایست که عرضه، مدعای آقایون مثبتین در مورد اجزایی است که جوهره، دلیل غیر از مدعاست. این دلیل شما این مدعا را اثبات نمی‌فرماید. اشکالی که بر جناب خزائن نراقی میکنن اینه که دلیل شما حقه، اما مدعای آقایان جزء جوهره، دلیل شما راجع به نقطه عرضه، و هرگز این دلیل در مورد نقطه عرض جزء جوهریت جوهر فرد آقایون رو که لایت جزا باشه اون اثبات نمی کنه. این خلاصه فرمایشی که در اینجا دارم. در فرض نقطه است و نقطه عرض است، و قائلین به جز، قائلین جز اون را، یعنی جز را جوهر دارای ابعاد می دانن. و از عدم تجزیه نقطه عرضی، اگر ما این نقطه عرضی رو دلیل هندسی اثبات کردیم که آقا اگر بخواد این نقطه تلاقی بخواد تجزیه بشه، لازمش اینه که این سه تا خط درست بشه، باید با هم دیگر مساوی بشن، و حال اینکه این دوتا اطول از اون خط عموده، پس معلوم است که اون جز قابل تجزیه نیست، یعنی اون نقطه هندسی قابل تجزیه نیست. خب بله، ما میگیم نقطه هندسی قابل تجزیه نیست، اما نقطه هندسی عرضه. این آقایونی که میگن اون جزء لایت جزا قابل تجزیه نیست، اینا اون جزء رو جوهر میدونن. اسم مدعای شما، دلیل شما در مورد نقطه هندسی صادقه، ولی در مورد جزء لایت جزا صادق نیست. قائلین جزء اون رو جوهر دارای اجزا میدونن، از ابعاد میدونن، و از عدم تجزیه نقطه عرضی که این نقطه هندسی باشه، لا انقسام محل اون جوهر فرد لازم نمی آید. ولی عدم انقسام محل اون جوهر فرد لازم نمی آید که شما اینجا بحثشو فرمودی. و تصویر حجت مذکور به حسب تصدیق بدین صورت است که نموده می شود که روی صفحه کاغذ می بینید، چون خواستن اون شکل رو ترسیم بفرمایید. حالا پس ما قول قائلین به جز را، مثبتین به جز را نمیپذیریم. بزرگترین دلیلی هم که برای اثبات مدعایشون دارن، جناب نراقی در خزائن این دلیل هندسی نقل کرد که این دلیل هندسی اثبات میکند که نقطه هندسی و فلسفی تجزیه نمیشه، اما اثبات نمیکنه به اینکه اون محل این نقطه که جوهر فرد باشه اونم قابل تقسیم نیست. این رو اثبات نمیکنه. وقتی این دلیلشون رد شده، پس قوله قائلین به جز و مثبتین به جز این یکی رو ما نمیپذیریم، میمونه حرف جناب زیمقراطیس. حرف زیمقراطیس ایشون نمیگفت که قابل تجزیه نیست در تمام امور مطلقا، فقط گفت در متن خارج قابل تجزیه نیست. حرف ایشون رو میپذیریم، فقط در متن خارج هم که الان علم جدید اثبات کرده که نخیر، بازم اتم قابل تجزیه هست. یه گوشی از حرف ایشون ولی نقض شده، اما حرف اون آقا به صورت مطلق حرف اون آقایون قبول نداریم. اینم نقض دلیلشون. شیخ رئیس در چند فصل اوائل مقاله سوم از فن اول طبیعیات شفا و در فن ثالث اون نیز همه اقوال و ادله قائلین به جز و اختلاف آرایشون رو در آن به تفصیل نقد کرده که حکایت و شرح و بسط همه اونها را موجب تضییع وقت میبینیم. حالا معلوم میشه فقط همین یه دلیل نداشتن که بگن باید اجزا قابل تجزیه نباشن، چون دوچار این اشکال هندسی میشیم. دلایل دیگر هم دارن که با دیگه در شفا خونده بشه. اکنون در بیان اشکال اجزا سخن به میان بیاریم که داریم مقدمه میگیریم، درس 40 رو دنبال کنیم. حالا زیمقراطیس نفرمود که الان این یک مشت آرد را، یک مشت آرد که دیگه تشکیل شده است از اون ذرات، اون ذرات اینا هیچ کدوم قابل تقسیم نیستن دیگه در مقام خارج. بله، اینها از جنبه تبا، این جز با اون جز با اون جز، طبیعتشون یک جوره، با همدیگر مشابه هم، فقط شکلشون با همدیگر فرق میکنه. حالا دیگه از درس 40 داریم وارد اشکال اینها میشیم که اینها مثلثن، مربعن، بله مستطیلن، مسدسن، به چگونن که ان شاء الله جلسه بعد. الحمدلله.